بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 30 سطر 9. المسألة الثامنة في أن الوجود لا ضد له. در این مسئله میخوام ثابت کنیم که برای وجود ضدی نیست، نه ضد فلسفی و نه ضد منطقی. ضد به دو معنا اطلاق میشه، یکی ضدی که در فلسفه است، یکم ضدی که در منطقه. ضد در منطق رو اینطور معنا میکنن: دو امر وجودی که نتوانند در موضوعی جمع شوند، بلکه باید در اون موضوع تعاقب پیدا کنند، یعنی یکی به عقب دیگری بیاید، هر دو با هم مجتمع نشوند و بینشون غایت الخلاف باشد، بهشون میگیم ضدان. دو امر وجودی که در یک موضوع جمع نشوند، بلکه در اون موضوع تعاقب کنند و بینشون غایت الخلاف باشد، ضدانند. چه روشن خوندید در جای خودش. مثلا مثل سواد و بیاض، هر دوشون وجودی هند. هر دو هم در یک موضوع جمع نمی شوند، ولی می توانند تعاقب کنند. تعاقب یعنی اول یکی بیاد، بعد که اون رفت در عقب او یکی دیگه بیاد. تعاقبشون جایزه، ولی اجتماعشون جایز نیست. بینشون هم غایت الخلافه، یعنی سفیدی روشن‌ترین و سیاهی تاریک‌ترینه. فاصله های بینشون موجود هست، ولی خودشون دیگه دو طرفشون چیزی دیگه وجود نداره. اون ابتداست، اون انتهاست. وسط ممکنه چیزی موجود باشه، ولی قبل از بیاض و بعد از سواد دیگه چیزی نیست. پس بینشون غایت الخلافه. این تفسیریست که البته متأخرین برای ضدان دارن. متقدمین اولا غایت الخلاف رو شرط نمیدونن، ثانیا ضدان رو وجودیان نمیدونن. معتقدن که ضدان میتونن وجودیان باشن، میتواند یکی وجودی و دیگری عدمی باشد. در مورد ضدان این اختلاف رو دارند. منتها حالا ما به تفسیری که متأخرین گفته بودن تفسیر کردیم. پس ضدان در منطق به این معنا هستن که عرض شد، و اینو زیاد دیدیم و شنیدیم، توضیح بیشتر از این دیگه لازم نداره. اما ضدان فلسفی عبارت از دو ذات موجودند که با هم در قوه مساوی باشند و ممانع باشند. در قوه مساوی باشند و ممانع باشند، یعنی نیروشون یکسان باشه، یکی بر دیگری غلبه نکنه، هر دو دیگری رو منع کنه. مثلا مثل این که دو نفر کشتی بگیرن، یکی غالب و دیگری مغلوب نشه، هر دو از نظر نیرو مساوی باشن، اصطلاحا گفته می شود این دو تا ضد همند. پس در فلسفه ضد به دو ذات گفته می شود که با هم نیروی مساوی داشته باشن و یکدیگر رو منع کنن. ضدان عبارتند از ذاتان مساویان فلقوه و ممانعان. تضاد منطقی بین جواهر نیست، چون که گفتیم ضدان دو امر وجودی هم که بر موضوع واحد جمع نمی شوند ولی تعاقب می کنند. معلوم میشه موضوع دارند. ضدان در منطق موضوع دارند و چیزی که موضوع داشته باشه عرضه. پس ضد منطقی حتما باید عرض باشه، اما در ضد فلسفی میگیم که دو تا ذات هم ممکنه دو تا جوهر هم باشن، فقط با هم ممانعت کنن، بهشون میگیم ضدان. الان میخوام ثابت کنیم که وجود ضد نداره. به هر دو معنی تفصیل هم نمیگیم ضد منطقی نداره یا ضد فلسفی، اصلا به طور کلی میخوام بگیم ضد نداره. ابتدا ضد دو معنا میکنیم، یه معنایی که شامل هر دو بشه، اختصاص به منطقی یا فلسفی نداشته باشه. بعدن دلیل میاریم بر این که ضدی به این معنایی که گفتیم برای وجود حاصل نیست. معنایی که برای ضد میکنیم، من برای ضدان معنایی که میاریم اینه که دو ذاتند که با هم تقابل دارند در وجود. ابتدا قید میکنیم که دو تا ذات باشند، بعد میگیم تقابل در وجود داشته باشند، یعنی با هم نتوانند موجود شوند. وقتی میگیم دو تا ذاتند، شامل جواهر میشه، شامل اعراض هم میشه. اعراض هم بالاخره ذات دارن، ذات یعنی ماهیت، اعراض هم از سنخ ماهیت هند، جواهر هم از سنخ ماهیت هند، از هر دوشون ذات هند. چه جوهر باشد که اعراض بهش ذات گفته میشه. بنابراین تعریف با کلمه ذات هم شامل ضد منطقی میشه که اعراض، هم شامل ضد فلسفی میشه که میتواند اعراض نباشه. بعد میگیم تقابل در وجود دارن. تقابل در وجود یعنی با هم موجود نمیشوند. نگفتیم تمانو دارن، گفتیم تقابل دارن. تقابل باز شامل ضد منطقی و فلسفی هر دو میشه. تقابل دارن یعنی در قوه با هم مقابلند، یا در موضوع با هم مقابلند، در یه موضوع جمع نمیشوند. هر دوشو میتونیم بگیم تقابل، هر دو شامل میشه. پس ضدی که ما در اینجا مطرح میکنیم اختصاص به ضد منطقی و فلسفی نداره، به طور مطلق داریم بحث میکنیم که ضد باید برای وجود ضد نباید باشد. این مدعا بود. تعریفی هم که کردیم برای ضد روشن شد و طبق این تعریف گفتیم وجود ضد ندارد، یعنی وجود مقابل فل وجود ندارد. وجود ذاتی که مقابلش باشد در وجود ندارد. دقت کنید، دوباره عرض کنم، وجود ضد ندارد یعنی وجود ذاتی را که مقابل او در وجود باشد ندارد. یا بفرمایید که وجود ذاتی نیست که با ذات دیگری مقابله در وجود پیدا کند. به این صورت هم میتونید بگید که واضح ترم هست، بهتر و واضح تره. وجود ذاتی نیست که با ذات دیگر مقابله در وجود پیدا کند. این مدعاست. البته من مدعایی که داشتم بیان میکردم به عبارت دوم که گفتم دلیلم توش آوردم. حالا میخوام دلیل رو جدا مطرح کنیم. دو دلیل میاریم بر این که وجود ضد ندارد. دلیل اول این که تعریف ضد بر وجود صدق نمی کند. تعریف ضد این بود، ذاتیست که تا گفت این ذاتیست که وجود خارج میشه. وجود ذات نیست. ذات یعنی ماهیت. وجود ذات نیست، وجود ماهیت نیست، وجود عارض بر ماهیت، خود ماهیت نیست. پس ما ضد رو عبارت از ذات میگیریم و وجود ذات نیست، پس ضد نیست. نه ضد چیزی، نه چیزی ضد اوست. بعد قید بعدی آوردیم، گفتیم ضد ذاتیست که با ذات دیگر تقابل در وجود داشته باشه. و وجود اصلا وجود نداره که بخواد در این وجودش با چیزی دیگر مقابله کند. ذات باید وجود داشته باشه و با چیزی دیگر در وجودی که دارد مقابله کند، که دوتا وجودا با هم مقابل باشن. خب وجود که وجود نداره که چیز دیگری فرض کنید که اونم وجود داشته باشه، دوتا وجودشون با هم مقابله کنن. در ضدان اینطوره که دو وجود با هم مقابله میکنن و دوتا ضد در وجود با هم مقابلن، در ذات با هم کاری ندارن. سواد بایاست که ذاتشون با هم اختلافی نداره، ذاتشون با هم تمانوی نداره. اگه بخوان یه جا جمع بشن نمیسازن، یعنی یه جا بخوان موجود بشن نمیسازن. پس در وجودشون با هم ناسازگارن، نه در ذاتشون. اون ذات بیاز داره، این ذات سواد، ذاتشون با هم کار ندارن. این ذات اگر بخواد موجود بشه در کنار او هم بخواد موجود بشه در کنار این، دوتا وجودها با هم جمع نمیشن. پس تقابل در وجود دارن. بنابراین دوتا ضد باید وجود داشته باشن و وجودشون با هم ناسازگار باشه. وجود که وجود نداره، الا تسلسل لازم میاد به بیانی که قبلا گفتیم. وجود وجود ندارد، پس تقابل در وجود هم ندارد. یکی از ارکان تضاد که تقابل در وجود در اینجا منتفی است. پس وجود ذات نیست، این رکن تضاد رو ندارد. وجود وجود ندارد تا با چیزی دیگر تقابل در وجود پیدا کند، این رکن دیگر هم نداره. پس دو قید ما در تضاد معتبر کردیم، هیچ کدام از اون دو قید در وجود موجود نیست. پس وجود نه ضد است نه ضد دارد، این هم مطلوب. این دلیل اول بود. دلیل دومی هم داریم که وقتی رسیم عرض میکنم.
اصالت الماهوی ها باری میمیدن که وجود وجود نداره، حالا طبق نظر اصالت الوجودی ها بحث به کجا میرسن؟
بنابر نظر اصالت الوجودی ها وجود در وجود تقابل نداره، خودش تقابل ممکنه داشته باشه، چون بنابر قول اصالت الوجودی ها وجود وجود نداره، بلکه وجود عین خود وجوده. هیچی نمیگه وجود وجود داره. همه اصالت الماهوی ها میگن وجود وجود نداره، همه اصالت الوجودی ها میگن وجود وجود نداره. اما اصالت الوجودی ها میگن احتیاج ندارد که وجود داشته باشه چون ذاتش وجوده. اصالت الماهوی ها میگن وجود ندارد، دیگه نمیگن ذاتش هم وجوده، براش اصلا وجود قائل نیستن. علایه حالین هر دو معتقدن که وجود وجود ندارد، بنابراین وجود مقابلی فل وجود ندارد. این دلیل هم برای اصالت الماهوی ها دلیله، هم برای اصالت الوجودی ها دلیل. صفحه 30 هستیم، سطر 9. المثل الثامنه فی ان الوجود لا ضد له، وجود ضد نداره. قهرن اگر ضد نداشت خودش هم ضد چیزی نخواهد بود، چون ضدیت طرفینیه. اگر یه چیزی ضد نداشت ضد چیزی هم نیست. پس میتونید بگید لا ضد له و خودش هم ضد چیزی دیگه نیست. قال بلا ضد له اقولو، ضد رو میخواد معنا کنه. از ضد ذاتون وجودیتون تقابل و ذاتن اخرى فل وجود، قید فل وجود قید تقابل هست. ضد ذاتیست وجودی که با ذات دیگری که او هم وجودیست مقابله دارد در وجود، یعنی در وجود با هم مقابله، در ذاتشون تقابلی نیست، در وجودشون تقابل و ناسازگاریست. این تعریف ضده. حالا با توجه به این تعریف میخوام ثابت کنیم که وجود ضد نداره. چرا؟ چون دو تا از قسمت‌های این تعریف بر وجود صدق نمی کنند. ولما استحال ان یکون الوجود ذاتن، این یه مطلب، و باز استحال ان یکون للوجود وجودن آخر، این دو مطلب، محال است که وجود ذات باشه. تا برش اطلاق کنیم ذاتون وجودیتون تقابل تا آخر، و همچنین محال است که وجود داشته باشد تا با وجود چیزی دیگر در وجود مقابله کند. به این دو جهت استحال ان یکون ضدن لغیره، محال است که ضد لغیره باشد. مدعاشی بود لا ضد له، ضد ندارد. نتیجه که گرفتنی بود که ضد چیزی دیگر نیست. ظاهره ادعا با نتیجه فرق میکنه. ادعا این بود که ضد ندارد، نتیجه گرفتن که ضد چیزی نیست. اصلا فرقی نمیکنه، چون تضاد طرفینیه. که بگویید ضد ندارد، که بگویید ضد چیزی نیست، یک مطلب گفتید. ولی ظاهر عبارت فرق میکنه، ولی باطن فرقی نمیکنه. این دلیل اول بود، نتیجه رو گرفتیم. اما دلیل دوم، وجود عارض بر همه اشیا می شود، حتی به نحوی عارض بر عدم هم می شود. چون شما عدم رو در ذهنتون تصور می کنید، تا تصور کردین وجود ذهنی پیدا می کنه. وجود ذهنی پیدا می کنه یعنی وجود برش عارض می شود، منتها نه وجود خارجی بلکه وجود ذهنی. پس همه چیز معروض وجودن، به تعبیری دیگه وجود عارض بر همه چیزه. این یه مقدمه. مقدمه دیگه، ضد بر ضد عارض نمی شود. پس وجود ضد هیچ چیزی نیست، چون بر همه چیز عارض میشه. چون بر همه چیز عارض میشه و از طرفی هیچ ضدی نمی تواند بر ضد دیگر عارض شود، نتیجه می گیریم که وجود ضد هیچ چیزی نیست. بل اگه ضد بود نمی تونست بر هیچ، بر اون ضدش آرز، لاغل بر ضدش آرز نمی شد. در حالی که می‌بینیم بر همه چی عارض میشه. پس معلوم شه با هیچ چی تضاد نداره. چون قانون ضد این است که بر ضد دیگر عارض نشود. سواد نمی‌تونه بر بیاض عارض بشه، بل بالعکس. قانون تضاد اینه که ضدی بر ضد دیگر عارض نمی‌شود. ولی وجود می‌بینیم بر همه چیز عارض می‌شود، حتی بر عدم. پس با هیچ چیز ضدیت نداره. حتی با عدم هم ضدیت نداره. حالا چه رابطه‌ای با عدم داره در پایان همین مسئله ذکر خواهیم کرد. رابطه تضاد میخوام بگیم نداره. در فرض که تضاد رو بین دو امر وجودی قائل نشیم، باز هم بین وجود و عدم تضاد نیست. خب عرض کردم بعضی ها معتقدن که تضاد میتواند بین دو امر وجودی باشد، میتواند بین یک امر وجودی و یک امر عدمی باشد. بعضی ها معتقدن که نه، فقط باید بین دو وجودی باشد. اونایی که معتقدن بین دو میتواند بین وجودی و عدمی تضاد باشد، میگویند عدم و وجود تضاد ندارند، با اینکه یکی وجودی است یکی عدمی است، ناسازگار هم هستند، ولی بینشون تضاد نیست. چرا تضاد نیست؟ چون عرض کردم که وجود بر عدم عارض میشود، منتها وجود ذهنی. پس وجود عارض بر عدم میشه. وقتی عارض بر عدم شد دیگه نمیتونه ضد باشه. صرف ناسازگاری باعث نمیشه که بین دو چیز تضاد باشه. میدونید که ناسازگاری یعنی تقابل. تقابل به چهار قسم تقسیم میکنیم، یک قسمش تضاده. پس اگر دیدیم دو چیز با هم تقابل داشتن یعنی ناسازگاری داشتن، زود نمیتونیم بگیم تضاد دارن. باید شرایط تضاد فراهم باشه. بین وجود و عدم اگرچه ناسازگاری هست یعنی تقابل هست، ولی تضاد نیست، زیرا که شرط تضاد رو که عدم عروض احد و ضدین بر دیگریست واجب نیست. پس تضاد اینجا نیست. اینم دلیل دوم که وجود با هیچ چی تضاد ندارد، زیرا بر همه چیز عارض می شود، در حالی که ضد بر ضد عارض نمی شود. پس وجود با هیچ چی عارض تضاد ضدیت ندارد. ولی انه دلیل دومه عطفت بر لمستحاله. اون لمستحاله دلیل اول بود، لانه دلیل دومه. لان الوجود عارض لجمیع معقولات. معقولات می فرماید تا شامل حتی عدم هم بشه، آنچه که تعقل میشه، آنچه که تصور میشه. اون وقت چه این آنچه که تصور میشه بعد در خارج هم باشد، که علاوه بر معقول بودن یعنی موجود ذهنی بودن، موجود خارجی هم هست، یا در خارج نباشد فقط معقول باشد، فرقی نمی کنه. وجود بر تمام معقولات عارض میشه، یعنی اختصاص به خارجیات نداره. هم بر خارجی ها دارد میشه، هم بر غیر خارجی ها. هر چی که بتواند در تعقل بیاید معروض وجود میشود و وجود عارض بر او. لانه عارض لجمیع المعقولات، وجود عارض تمام معقولات میشه. لان کل معقولن اما خارجیون که یعرض لهو وجود خارجی، او ذهنیون یا معقول در خارج موجود میشه. معقول خارجی است، نه که خود معقول به ما این که معقول خارجی است. معقول به ما این که معقول تو عقله، یعنی ذهنی است. خارجی است یعنی وجود خارجی دارد. معقول است که از خارج گرفته شده. معقول است که در خارج هم موجوده. در اینی که وجود ذهنی دارد، وجود خارجی هم دارد. فیعر از لحول وجود خارجی. بعد چنین معقولی وجود خارجی آرز میشه. او ذهنی یعنی فقط ذهنیه، دیگه در خارج نیست. مثل خود آدم که عرض کردم. فیعرض له ذهنی یعنی فیعرض له الوجود ذهنی، وجود ذهنی برش عارض میشه. پس در هر چیزی که شما داشته باشید، چه در ذهن چه در خارج، میبینید وجود عارض میشود. این یه مقدمه که الوجود و یعرض و علا کل شی. مقدمه بعدی ولا شیء من احد ضدین یا عارض لصاحبهی. هیچ ضدی نمیتواند بر مصاحب خودش یعنی بر ضد خودش عارض شود. نتیجه میگیریم پس وجود که بر همه اشیاء عارض میشود با هیچ چیز ضدیت ندارد. و اول مطلوب اینم دلیل دوم بود. به عارضن بله ولا شیء من احد ضدین به عارضن لصاحبه. یا عارضا هم باشه درسته، به عارضن هم باشه درست. کتاب به عارضن داره، من یارزه خوندن. دلیل دومم تمام شد. حالا میخوام رابطه بین وجود و عدم رو ملاحظه کنیم. بینشون تقابل هست، اما گفتیم تضاد نیست، زیرا که وجود بر همه چیز عارض میشود، حتی بر عدم هم عارض میشود، پس با هیچ چی تضاد ندارد، حتی با عدم هم تضاد ندارد. خب پس بین وجود و عدم تضاد نیست. اگر تضاد نیست، با توجه به اینکه تقابل یعنی ناسازگاری است، چه سنخ تقابل هست؟ می فرماد که تقابل سلب و ایجاب یا تقابل عدم و ملکه. سلام توضیح میدم. این عبارت توجه کردید مرتبط به عبارت قبله. عبارت قبل گفت وجود بر همه چیز عارض می شود، از اینجا فهمیدیم که بر عدم هم عارض می شه. بعد گفت با هیچی تضاد ندارد، فهمیدیم که با عدم هم تضاد نداره. و سوالی پیش میاد که اگر با عدم تضاد نداره، پس مقابلش با عدم چگونه مقابله ایست؟ جواب میدن که مقابلش از قبیل مقابله سلب و ایجابه، یا از قبیل مقابله عدم و ملک است. فرق بین سلب و ایجاب و عدم ملکه بعدها توضیح داده میشه در جای خودش که بحث تقابله، در بحث وحدت و جسد که به مناسبت وارد بحث تقابل میشیم، اونجا توضیح میدیم که فرق بین تقابل سلب و ایجاب و تقابل عدم و ملکه چیست. اونجا توضیحش میدیم انشاءالله. در مسئله 15 هم همین فصل هم ما اشاره باز به تقابل عدم ملکه داریم، اگرچه بحث تقابل عدم ملکه جاش اونجا نیست، ولی به مناسبت اونجا هم باز بحث میشه و توضیحات اونجا میاد. منتها در اینجا چون اشاره شده، من ناچارم مختصرا توضیح بدم. در تقابل عدم و ملکه گفته می شود موضوعی که عدم بر اون موضوع وارد می شود باید قابلیت ملکه رو داشته باشه، و الا عدم ملکه بر او وارد و عارض نمی شود. مثلا فرض کنید بسط ملکه است و اما عدم ملکه است. ملکه اون امر وجودیه، عدم هم که اون امر سلبیه. بسر می شود ملکه، اما می شود عدم ملکه. ما اگر بخواهیم این عدم رو که اما هست بر موضوعی وارد کنیم، عارض کنیم، اون موضوع باید قابلیت ملکه رو داشته باشه، یعنی موجودی باشد قابل بسر تا بهش بتونیم بگیم اما. اگر موجودی قابل بصر نیست، به او اطلاق اعما غلطه. مثلا دیوار قابل بصر نیست، اطلاق اعما بر او غلطه. ما عدم رو می توانیم در موضوعی وارد کنیم که بتوانیم ملکه رو بر اون موضوع وارد کنیم، منتها در وقتی که ملکه وارد نشده عدم وارد میشه. انسان قابل بصر هست، میتونیم بهش بگیم بصیر. حالا اگر بصیر نبود میتونیم بهش بگیم اما. وقتی این بصر ازش سلب شد، عدم ملکه برای سلب میکنه. پس عدم ملکه بر هر چیزی که ملکه رو ندارد سلب نمیکنه، بلکه بر چیزی که ملکه رو ندارد ولی قابلیت داشت که ملکه رو داشته باشد سلب میکند. بنابراین توجه میکنید عدم ملکه غیر از عدمیست که در مقابل وجود باشد، یعنی سلب در مقابل وجود، یعنی سلب و ایجاب. در سلب و ایجاب ما شرط نداریم، میگیم که هر جا که ایجاب نبود سلب هست، حالا چه اونجا قابل ایجاب باشد چه قابل ایجاب نباشد. اگر خواستیم سلب کنیم بصر رو، از انسان هم سلب بصر میکنیم، از دیوار هم سلب بصر میکنیم. اما اگر خواستیم اثبات کنیم عدم رو، عدم بصر رو، برای انسان اثبات میکنیم، برای دیوار نمیتونیم اثبات کنیم. اونجا که امر عدمی میخواهد اثبات شود، اونجایی که امر عدمی میخواد اثبات بشه، قابلیت وجودی باید باشد تا اگر اون وجودی نبود عدمی رو اثبات کنیم. عدمی میخواد عارض بشه، میخواد وارد بشه، میخواد اثبات بشه. اگر این موضوع قابلیت وجود رو ندارد، قابلیت عروض عدم رو هم ندارد. بله، اگر قابلیت وجودی رو داشت، یعنی اون وجودی رو میتونست قبول کنه، عدم و وجودی رو قبول نکرد، عدمی رو قبول میکنه چون میخواد قبول کنه. در سلب و ایجاب شما یه چیزی رو میکنید، کندن احتیاج و قابلیت نداره، میگید این بصر ندارد. حالا چه بصر ندارد؟ چون قابلیت ندارد، یا اینکه بصر ندارد چون قابلیت دارد ولی مانعی نذاشته بصر پیدا کنه. در هر حال میتونید بصر ازش بگیرید، اما اگر بخواید عدم بصر رو اثبات کنید و برش آرز کنید حتما باید قابلیت بصر داشته باشه. پس در عدم و ملکه موضوعی که معروض عدم واقع میشود باید بتواند معروض وجود واقع شود. این شرط ما در عدم و ملکه داریم. البته اینجا یه تعمیمی هم داریم که آیا شخص موضوع باید قابل ملکه باشد یا کافیست که نوع موضوع قابل باشد و کافیست که جنس موضوع قابل باشد. اینجا گفتن که لازم نیست شخص قابل باشد، میتواند شخص قابل باشد، میتواند نوع قابل باشد، میتواند جنس قابل باشد. چون اینجا این بحث مطرح نشده من این تیکه رو توضیح نمیدم و همین مقدار اکتفا میکنم. در جای خودش که بعدها خواهد آمد و همچنین در مسئله 15 هم که چند صفحه بعد میاد انشالله، اونجا توضیح خواهیم داد که گاهی قابلیت به اثر شخص است فی حالن، در همون حال، گاهی به اثر شخص است در حال دیگر، گاهی به اثر نوع است، گاهی به اثر جنس است، جنس قریب، گاهی به اثر جنس بعید، که اینا بعدها توضیح داده میشه انشاءالله. فعلا در این بحث نمی کنید. فقط میخوام عرض کنیم که تقابل عدم و ملکه مشروط است و تقابل سلب و ایجاب مشروط نیست. این فرق بین تقابل عدم و ملکه و تقابل سلب و ایجاب. از تقابل سلب و ایجاب تبدیل به تناقض هم میکنیم. تقابل عدم و ملکه با تقابل تناقض این فرق داره که در تناقض ما شرط نداریم، ولی در تقابل عدم و ملکه شرط داریم. حالا که این مطلب روشن شد، ایشون میفرماید تقابل بین وجود و عدم. اگر وجود عدم رو مطلق بگیرید تقابل تناقضه، اگر وجود عدم رو مقید کنید به اون شرطی که در تقابل عدم و ملکه داریم، تقابل بین وجود عدم تقابل عدم و ملکه است. پس بستگی داره به اینکه شما موضوعی رو که میخواهد معروض وجود قرار بگیرد چگونه ملاحظه کردید. اگر ملاحظه کرده باشید مشروط موضوعی که میخواهد معروض عدم قرار بگیره، چجوری ملاحظه کردید؟ اگر ملاحظه کردید به طوری که قابل وجود هست، باید بگید بین عدم و وجود تقابل عدم ملکه است. اگر موضوع رو جوری توجه کردید که قابلیت وجود براش لحاظ نشده، در این صورت بین وجود و عدم تناقض قائلید. پس بستگی به لحاظ شما داره. اگر وجود و عدم رو طوری لحاظ کردید که موضوع عدمش مقید شود تقابل عدم ملکه است، اگر طوری لحاظ کردید که موضوع رو مقید نکردید تقابل سرمایه شده. و مقابلت حول عدم، مقابله وجود با عدم، تقابل ضده نیست. یعنی ما گفتیم که وجود بر همه اشیاء عارض، بر همه چیز عارض می شود حتی بر عدم، و گفتیم این دوتا ناسازگاری دارن، اما ناسازگاریشون از قبیل تضاد نیست. و مقابله وجود با عدم لیس تقابل ضده، لیست قابل از ذدین علامایتی تحقیقش، در اون جایی که نفی میکنیم معدوم رو در مباحث آتی انشالله بحثش میاد. تقابل تقابل ضده نیست، بلکه یکی از دو تقابل است. یک تقابل سلب و ایجاب است، این اخذا مطلقین. تقابل تقابل سلب و ایجابه اگر شما وجود عدم رو مطلق میگیرید، مشروطشون نکنید به اون شرطی که عرض کردیم، وقت تقابلشون میشه سلب و ایجاب. و الا یعنی اگر وجود عدم رو مطلق نگرفتید، مقید کردید، گفتید عدم یعنی، دقت میکرد میکنن، عدم یعنی عدم چیزی که اون چیز لیاقت وجود رو داشت. عدم رو اینطوری گرفتید، نگفتید عدم و وجود، گفتید عدم چیزی که اون چیز لیاقت وجود رو داشت. وقتی مقید کردید عدم رو، در اضافه کردید عدم رو به چیزی که اون چیز مقید است به قابلیت وجود داشتن، عدم و وجود رابطه شون میشه تقابل عدم و ملکه. و الا یعنی اگر این دوتا رو مطلق نگرفتید، وجود مطلق میگیریم، عدم رو مطلق نمیگیریم. اینطور میگیم عدم یعنی عدم چیزی که قابلیت وجود رو دارد، نمیگیم عدم، عدم مقید رو داریم حساب میکنیم، در این صورت بینشون تقابل عدم و ملکه است. و الا یعنی اگر این دوتا رو مطلق نگرفتی بلکه عدم رو مقید کردی، وجود مطلقه، عدم رو اگر مقید کردی تقابل این دوتا تقابل عدم و ملکه خواهد بود. چی رو گفتم؟ اونو باید بعدم بحث کنیم. بله این حرف هست، در بحث تقابل همین بحث ها همه میاد که اونایی که گفتن تقابل ضد بین وجودی و عدمی میتواند جاری شود، فرق بین تقابل تضاد و تقابل تناقض چگونه گذاشتند؟ آیا تقابل سلب و ایجاب رو باید داخل در ضدن کنیم، داخل در تناقض کنیم؟ در این صورت آیا فرض پنجمی قرار بدیم؟ حصر تقابل در چهارتا درست چه غلطه؟ همه این مطالب میشه در جای خودش میاد. یکی از مباحثی که در جای خودش بحث میشه همین سوالی که شما میکنید که فرق چیست، که فرق چیست، که من اشاره به حصرم کردم. اونجا بحث میشه که چه شما ضدان رو وجودیان بگیرید، چه ضدان رو اهم بگیرید، از وجودیان یا احدهما وجودی و الاخر عدمی، حصر تقابل در چهارتا به هم نمیخوره. چه ربطی سوال شما با این جواب من داره، این چرا در جای خودش بحث میشه، ربط خیلی محکمی هم داره، منتها چون مورد بحث نیست من واردش نمیشم. هل مسئله تو تاسف یا نهو لا مثل الوجود، گفتیم لازه دلیل وجود، حالا میگیم لا مثل دلیل وجود. بر این مدعا هم دو دلیل اقامه میکنیم، همونطور که بر مدعای قبل دو دلیل اقامه شدیم. دلیل اولی که میخوام اقامه کنیم با توجه به تعریفی که برای مثلان داریم اقامه میشه. پس خوبه که اول ما مثلان رو تعریف کنیم، بعد بگیم این قیود تعریف درباره وجود اجرا نمیشه، پس وجود مثل ندارد یا مثل چیزی نیست. همونطور که در تضاد این کارو کردیم، در تضاد اول ضدان رو تعریف کردیم، بعد دیدیم قیودی که در تعریف آمده همگی بر وجود در وجود موجود نیستن، نتیجه گرفتیم که وجود ضد ندارد یا ضد چیزی نیست. همین کارو الان در مثلا میخوام بکنیم. پس کار اول ما این است که مثلان رو تعریف کنیم، بعدن کار دوم این است که با توجه به این تعریف دلیل اول رو اقامه کنیم بر مدعا، و کار سوم استدلال اقامه دلیل دومه. یه کار چهارمی هم هست، اشکالی میشه جواب بدیم. کل مطلب این مسئله اینه، تعریف مثلان، دلیل اول این که وجود مثل ندارد و مثل چیزی نیست، دلیل دوم برای این که وجود مثل ندارد و مثل چیزی نیست، جواب اشکالی که مطرح میشه. این چهار تا مطلب که این مسئله هست. اما مسئله اول که تعریف مثلانه، مثلانو تعریف میکنند به دو امر وجودی، ولی دو خاصیت براشون ذکر میکنند که این دو خاصیت هر دو باید موجود باشه. خاصیت اول اینه که هر یک رو بتوانیم به جای دیگری بنشانیم، چون هر دو مثل همان دیگه. اگر این یکی رو یه جا موضوع قرار دادی، اون دیگری رو میتونی موضوع قرار بدی. اگه محمولی بر این همکاری، بر اونم هم میکنی، هر چی درباره این میگه درباره اونم میگی، چون مثل همان دیگه، فرقی نمیکنه. این مطلب اول که باید یکی جانشین دیگری بتواند بشود. مطلب دوم اینه که اگر یکی رو تصور کردی، بعد دو مرتبه دومی رو تصور کردی، چیزی بر تصور اولیت اضافه نشود. مثلا زید رو تصور کردید، بعد امر رو تصور کنید چیزی بر تصورتون اضافه نشه. من عمدن این مثال رو انتخاب کردم چون این مثال تا گفته میشه شخص میگه زید و عمرو با هم فرق داره. بنابراین کتاب میگی اگر زید رو تصور کردی و در ذهنت صورتی آمد، دو مرتبه هم رو تصور کردی در ذهنت صورت دیگر نخواهد آمد، همون صورت اول خواهد آمد. زود اشکال میکنید که زید و هم با هم فرق داره. ما دو تا صورت از این دو تا میگیریم. وقتی زید رو تصور میکنیم صورتی میگیریم، وقتی هم رو تصور میکنیم صورت دیگه میگیریم. این مثال من عمدن زدم که اشکال بیاد و جواب بدم مطلب کامل روشن بشه. توجه کنید ما در چه چیزی زید و عمرو مثل قرار دادیم؟ در عوارض اون یکی سیاه‌پوست، این سفیدپوست، این که یکی نیستند. در قد و قواره یکی چاقه یکی لاغره، یکی بلند یکی کوتاست، دوتا یکی نیستند. در پدر کسی بودن و پسر کسی بودن، نه این پدر یکی دیگه است، اون پدر یکی دیگه است، این پسر اینه، اون پسر یکی دیگه است، با هم از همین جهات اختلاف دارن. از این جهات که مثل هم حسابشو نکردیم. در چی مثل هم حساب کردیم؟ در انسانیت، متماثل در انسانیت هست. اون وقت شما اگر زید در ذهن آوردی یعنی انسانیتش رو، نه بقیه عوارضش رو. امرم اگر در ذهن بید یعنی انسانیتش رو. خب انسانیت هم با انسانیت زکی فرق نمی کنه. مثل همان. اگر مثل همان، شما وقتی انسانیت زید رو به ذهن آوردی تو انسانیت مطلق به ذهن میاد. وقتی انسانیت امر رو به ذهن آوردی دوباره انسانیت مطلق به ذهن میاد، عوارض کنار میره. انسانیت مطلقی که در زیده با انسانیت مطلقی که در امر فرقی نمی کنه، بنابراین دوتا انسانیت در ذهن شما نمیاد. به تعبیر ابن سینا انسانیت دومی که می آید به ذهن شما منطبق می شود بر انسانیت اول. اولی انسانیتی با تصور زید در ذهن شما آمده، الان انسانیت در ذهن شما موجوده. انسانیت باقت نظر از این که انسانیت زید است، انسانیت چیز دیگر، خود انسانیت کلی تو ذهنتون آمده. بعد وقتی انسانیت امر رو تعقل میکنید، بازی انسانیت کلی دیگه میاد. این انسانیت کلی دیگه در ذهن شما دوتا نمیشه، رو همون انسانیت اول منطبق میشه. سوم هم میاد همینطور، چهارم هم میاد همینطور. بعد دقت کنید اینجا یه نکته ای هست، از همین جا استفاده میکنیم کلیت اون مفهوم ذهنی رو. چرا؟ چون این افراد انسانیت یکی پس از دیگری میان، رو هم منطبق میشن. وقتی رو هم منطبق شدن، می تواند اون انسانیت واحدی که بر اثر انطباق این انسانیت ها درست شد، می تواند حکایت کند از انسانیت زید، از انسانیت عمرو، از انسانیت بک و هکذا. چون از این انسانیت ها گرفته میشه، پس می تواند از همه حکایت کند. به همین جهت گفته میشه کلیه. کلیه قابل صدق بر کثیرین. چرا قابل صدق بر کثیرینه؟ چون وقتی که وارد ذهن میشه از کثیرین گرفته میشه و در یه جا انبار میشه و جمع میشه. خب وقتی هم میخواد از کثیرین حکایت کنه میتونه، چون از همون کثیرین گرفته شده. پس اینطور شد که شما متماثلان رو که تعقل میکنید دو صورت در ذهن شما نمیاد، بلکه صورت دوم به صورت اول منطبق میشه. و توضیح دادم که از در زید انسانیتش با انسانیت امر مماثله، نه چیزای دیگه. و شما انسانیت رو تصور میکنید. عبارت مرحوم علامه رو دقت کنید، میگه معقول. معقول یعنی کلی، کلی یعنی همون انسانیت. تعبیر ایشون به اون نقطه‌ای که من عرض میکنم اشاره داره. شما وقتی زید رو با تمام خصوصیاتش تو ذهنتون میارید، اصطلاحا نمیگن تعقل کردید، میگن تخیل کردید یا احساس کردید. اگر شیئی به صورت جزئی تو ذهن ما بیاد، اصطلاحا گفته میشه تخیل شده. اگر به صورت کلی بیاد، اصطلاحا گفته میشه تعقل شده. پس معقول امر کلی است، متخیل امر جزئی است. شما وقتی زید رو با تمام خصوصیات جزئیش تصور میکنی، در واقع تخیل شده. وقتی که تصورش میکنی، تعقل شده. کلی یعنی انسانیت، جزئی یعنی انسانیت همراه اون خصوصیات. خب توجه میکنید که مماثلت بین اون دوتا کلیت کلی هاست، خصوصیات مماثلت ندارن. لذا تعبیر به معقول میکنه. میگه اون کلی ها با هم مماثلن، اگر اون کلی آمد به ذهن شما، کلی بعد در ذهن شما جدای از اولی نیست، منطبقه بر اولی است. ولی اگر جزئی ها آمدن اینطور نیست، جزئی اول که میاد جزئی دوم منطبقه بر جزئی اول نمیشه. چرا؟ چون زید با خصوصیاتش آمده، هم با خصوصیاتش صورت دیگری میخواد، منطبقه بر صورت اول نمیشه. پس معقول ها هستن که بر هم منطبق میشن. توجه کنید به تعبیر معقولی که ایشون داره، تعبیر معقول نقطه ظریفی داره که تماثل در بین این اشخاص در اون کلیاتشونه، در اون حقیقت و نوعیتشونه، و اون حقیقت و نوعیت امر معقوله. پس معقول ها با هم تماثل دارند، نه اون خصوصیت های شخصیه. پس معقول ها هستن که این قانون در موردشون هست که اگر یکی آمد دیگری، اگر یکی آمد دیگری صورت جدید نمی آورد، بلکه بر همون صورت قدیم منطبق می شود. حالا که این مطلب روشن شد، دو مرتبه به تعریف متماثلان توجه کنید. متماثلان دو چیزی هستند که یکی می تواند جانشین دیگری شود، این یک. و اگر اولی آمد در تعقل ما، دومی صورت جدید نمی آورد، بلکه دومی همون اولی می شود. این دو پس متماثلان عبارتند از دو موجودی که این دو شرط رو داشته باشن. بله.
در
مورد
تعبیر جزئی
که
بحث به میاد تخیل تعقل، ما میگیم که تعریف علم که این صورت های کلیه‌ای هستن اندر عقل، صورت کلشه این صورت باید برای اینکه علم بهش پیدا بشه باید کلی باشه هستن تا علم بشه. و از یه طرف هم ما با درک اون کلیت یک شی باز هم علم ما به اون شی اضافه میشه. پس ما میگیم چیزای جدید رو که میفهمیم که قطعاً از جزئیات هست جزء معلومات ما هست، و چون اعلام کلی هست جزء معقولات ما.
یعنی شما معتقدید وقتی من انسانیت زید رو درک میکنم، باز مجدد انسانیت هم رو درک میکنم، علم من اضافه میشه، زیادتر از اول میشه؟ انسانیت رو عرض میکنم، نه زید رو. بله، زید هم رو درک بکنید، اول زید رو درک بکنید، علمی براتون پیدا میشه. بعد که امر رو درک کردید، علم اضافه پیدا میکنه. ولی خود انسانیت باقت نظر از این که در زید است، در امر است، باقت نظر از این که مشروط به شرایط زید است یا مشروط به شرایط امر است، مشخصات زید و مشخصات امر رو نداره. خود انسانیت کلی وقتی در ذهن شما میاد، درسته که از زید گرفته شده، ولی بالاخره وقتی تو ذهن میاد که زید همراه خودش نمیاره، انسانیت خالیه. وقتی از امر گرفته میشه بازم امر همراه خودش نمیره، انسانیت خالی است. شما اول انسانیت فهمیدید، مجدد انسانیت بفهمید، علم جدیدی به شما داده شده، همون علم قدیمی تکرار شده. دقت کنید قویدی که من عرض میکنم، میگم تمام مشخصات زید امر رو بریزید، فقط انسانیت بیاد، نه انسانیت زید که بشه خاص، نه انسانیت امر که بشه خاص، فقط صرف الانسانیت. درسته این یکی از زید گرفته شده و اون یکی از عم گرفته شده، متخذ من دوتاست، اما اونی که عقص شده انسانیته. وقتی که زمیت انسانیته، دوتا دیگه نیست، یکی. یه به علم اضافه نمیشه. بله، اون در جزئیات علم اضافه میشه.
معنی تعقل و تخیل
نیست، توضیح دادم، با همون مثال روشن کردن. تعقل و تخیل جاش اینجا نیست، بعدا باید بحث بشه چه فرقی با هم دارن، ولی با همون مثال توضیح دادن. تخیل تعلق میگیره به جزئی، تعقل تعلق میگیره به کلی. شما اگر زید رو با مشخصاتش تصور کردید، اینو میگن تخیل، که تمام جزئیاتش هم میاد، این میشه تخیل. اگر انسانیتش رو تصور کردید میشه تعقل، یا اگر انسانیتش رو تصور کردید تعقل شد، و اون رنگ سفید بودنش رو هم نه به عنوان این که رنگ زیده، به عنوان یه رنگ سفید کلی تعقل کردید، باز این تعقل میشه. عوارض مشخصه رو میتونید کلیش کنید، همین رنگ سفیدی که مال زیده، یا همین قد 180 سانتی که مال زیده، اگر زید اسنادش ندید، بگید سفید بودن پوست صورت یا پوست بدن، این کلیه، اختصاص به زید نداره. یا 180 درجه بودن قد، اینم کلی اختصاص نداره، همون عوارض مشخصا رو شما میتونید کلیش کنید. وقتی کلی کردین تعقل میشه. اگر کلی درک کردین تعقل، اگر جزئی درک کردید تخیل. اون سوالی که میتونید بکنید که من احتمال دادم سوال شما همین بود و وقتی گوش کردم دادم این نیست، سوال اینه که تخیل چطور جزئی است در حالی که همون صورت خیالی قابل صدق و کثیرینه، کلیه. گفتن همه مفاهیم کلیه، چه مفاهیم خیالیه چه مفاهیم عقلیه، هر دو رو گفتن کلیه. و چطور شما میگید تخیل جزئیه؟ این روشن باشه. البته خارج از بحثه ولی گفتن شد نداره. در تخیل ما امر جزئی رو به ذهنمون میاریم، یعنی امری که در خارج جزئی است و بیش از یک فرد ندارد، ولی وقتی تو ذهن من میاد قابل صدق بر کثیری میشه. درسته که این صورت زیده و با مشخصات زید توی ذهن من آمده، ولی اگر خداوند زید دومی با تمام این مشخصات خلق میکرد، آیا این زیدی که در ذهن من آمده بر او قابل صدق بود؟ بله قابل صدق بود. زید سومی خلق میکرد بازم قابل صدق بود. پس اونی که تو ذهن من آمده درست از یه جزئی گرفته شده و الانم جزئی است، ولی اگر ما فرد دیگری غیر از این جزئی در خارج میداشتیم، این مفهومی که از او گرفته بودیم قابل صدق بر فرد دیگر هم بود. و اگر الان صدق نمی کنه به خاطر اینکه فرد دیگر نداریم، یعنی صدق رو نداریم، قابلیت صدق رو داریم. دقت کنید این دوتا مطلب فرق می کنه. صدق رو نداریم، قابلیت صدق رو داریم. و در کلی حقیقی گفتن قابلیت صدق لازمه، در کلی اضافی گفتن صدق لازمه. کلی اضافی اونه که صدق کند بر کثیرین، کلی حقیقی اونه که قابل صدق بر کثیرین باشد ولو یک مصداق هم نداشته باشه. همین اندازه که قابل صدق باشد میشود کلی. پس در اینجا شما این صورت خیالیتون کلیه، کلی حقیقی است ولو مصداقش یکیست، زیرا قابلیت صدق، چون قابلیت صدق بر کثیرین دارد کلیست، یعنی کلی حقیقیست. ولی چون صدق بر کثیرین نمی کند کلی اضافی نیست بلکه جزئیه، ولی چون قابلیت صدق بر کثیرین دارد کلی حقیقیست. اینا تو منطق خونده شده، من اینجا دارم تذکر میدم اون چرا شده منطق خونده شده.
تو تعریفاتی که تو خیلی از اون کتاب های جدید ما دیدیم در مورد مثلا میگن دو امر دو چیز هم که در یک حقیقت واحد هم و در عوارض فرق میکنن. خب اگر حقیقت شد دیگه با جامعه عرضی اینها جور در نیاد، بلکه با جامعه ذاتی جور در نیاد. اینجا فرمودن که از اونها یه معقول واحد گرفته میشه. این معقول واحدی که اینها گفتن منظورشون ام از جامعه
ما در مثلان شرط نمی کنیم ذاتیت یا عرضیت رو. اهمه اگر شما دو چیز رو در ذاتشون ملاحظه کردید میگید که اینا مثلانند، ذاتشون از یک حقیقت بود میگید مثلانند، دوتا عرضشون رو که در یک حقیقت باشون هم میگید مثلانند. یعنی اصل کمیت در اینم هست در اونم هست، اینم میگید مثلان. حالا اگه کمیت و کمیت خاص در این بود همون کمیت خاص هم در این بود بازم میگید مثلان. البته دقت کنید رایج است که مثلان همونطور که من ظاهرا اشاره کردم قبلا، مثلان یا تماثل در جایی گفته می شود که نوع واحد باشد. نوع که ذاته، اگر واحد بود اطلاق می شود مثلان. این دو شیئی که نوعشون واحده، این زید و امری که نوعشون واحده، مثلانند. اگر قدشون واحد بود مساویان گفته می شود، کمیتشون واحد بود مثلان گفته نمیشه، مساویان گفته میشه. اگر کیفیتشون واحد بود متشابهان گفته میشه. اگر وضعشون واحد بود متوازیان گفته میشه. اگر جنسشون واحد بود متجانسان گفته میشه و هکذا. پس متماثلان یعنی دو چیزی که نوعشون واحده، این اصطلاحه. ولی اگر نظر قاطع نظر از اصطلاح ملاحظه کنید، میر هر دو چیزی که مثل هم باشن ولی دو عرض میتونیم بگیم مثلانند. الان بحث ما به طور مطلقه، دو ذات وجودی، حالا اون دو ذات وجودی نوعیت باشن یا غیر نوعیت. در مثالی که من میذارم انسانیت بود، یعنی در واقع نوعیت بود. من در مثالم اون مطلب اصطلاحی رو رعایت میکردم. کسی نخواد رعایت کنه مشکلی نداره، بگه این آدم با این آدم در قد مثل همند، اون وقت قد اینو با قد اونو تعقل کنه، اول از تعقل او صورتی به ذهنش میاد، از تعقل دومی صورت جدید به ذهنش نمیاد، همونی که از قدیم به ذهنش آمده به ذهنش میاد. اضافه به زید و عمرو دیگه ملاحظه نمی کنه. اگه اضافه به زید و عمرو ملاحظه کنه، این تفاوت از حالت مثلان بیرون میاد، اضافه رو ندیده میگیره، فقط قد 180 سانتی اینو و قد 180 سانتی اونو در نظر میگیره، چون هیچ تفاوتی با هم ندارن، صورتی که در ذهنیت بر هم منطبق میشه، بازم میشه مثلا.
اول بعد از ملاحظه همه
نه خیر، تعقل با اون لحظه با اولین افراد کلی به دست میاد. عرض کردم اولین فردی که شما میبینیدش به صورت جزئی با تمام مشخصات در ذهنتون وارد میشه، شما مشخصات رو دور میریزید، کلی و لب رو استخراج میکنید، میشه تعقل. تعقل با احساس شروع میشه و به تعقل ختم میشه. اول احساس میکنید یک شیء رو به صورت جزئی و با تمام مشخصات، بعد اون مشخصات رو دور می‌ریزید تو ذهنتون، به قول خودمون تجریدش می‌کنید، اون لب رو تجرید می‌کنید، برهنه می‌کنید از مشخصات، لبی که باقی مونده تعقل میشه. اولین جزئی رو که می‌بینید تعقل حاصل میشه. تعقلات بعدی تکرار تعقل قبلی و انطباق بر معقول قبلی است. چیزی اضافه نمیشه. اینطور نیست که همه کلیات رو ببینید و تعقل کنید. با اولین جزئی که دیدید تعقل براتون حاصل میشه، یعنی اولین جزئی که دیدید جزئی تو ذهنتون احساس میشه، تخیل میشه، بعد که تجرید شد تعقل میشه. اینا باید در جای خودش توضیح داده بشه، حالا به عنوان اصل موضوع بپذیرید، اون که در جای خودش گفته میشه. البته من اینجا دارم توضیح کامل میدم. اول که شما شی خارجی رو ادراک میکنید احساس میکنید، یعنی با چشمتون با گوشتون احساس میکنید، بعد وارد قوه خیال میشه. حالا خیال چیه؟ چجوری وارد قوه خیال میشه؟ چطوری دو مرتبه احساس میشه؟ اینا مطلبی است که در جای خودش باید گفته بشه. ولی وقتی وارد فرق بین خیال و احساس چیه، اینا در جای خودش. ولی تا وقتی باز خیال میکنید هنوز جزئیه. بعد که میبریدش در یک قوه دیگر تجریدش میکنید، چون ذهن قدرت تجرید داره، میتونه زوایای رو حذف کنه، اون لب رو به دست میاره. وقتی لب به دست اومد در اختیار عقل گذاشته میشه، عقل تعقل میکنه. حالا چطوری در اختیار عقل گذاشته میشه؟ آیا همین لبی که من درست کردم همون میره تو عقله، یا دو مرتبه از طریق عقول عالیه که مبادی علم ما هستند صورتی به ما افاضه میشه؟ شاید همه فلاسفه بگن صورتی به ما افاضه میشه، اون صورت نمیره تو عقل، صورت خیالی همچنان خیالی میمونه، صورت تجرید شده همچنان تجرید شده میمونه. هر چیزی تو توی ذهن ما دستکاری هم بشه به همون صورتی که دستکار اصلش باقی میمونه، فرعش باقی میمونه، دستکاری شدهش باقی میمونه، هیچ چیزی اضافه نمیشه. اگه بخواد اضافه بشه باید از بالا افاضه بشه. صورت خیالی که شما دارید بعد تعقل میکنید، صورت خیالی باطل نمیشه، دوباره صورت خیالی میمونه. است یعنی الان شما زیدو که به طور کلی تعقل میکنید، میبینید هنوز احساس جزئیتون رو تو ذهنتون دارید، ذهن زید جزئی رو میبینید، زید کلی رو میبینید. اون اولی باطل نمی، تبدیل نمیشه به این دومی. اولی زمینه افاضه دومی رو فراهم میکند، از مبادی عالیه که معلمای ما هستند صورت دومی به ما افاضه میشه، در کنار صورت اولی قرار میگیره. الان ما هم صورت جزئی رو داریم هم صورت کلی. صورت جزئی رو تجرید نمی کنیم، تبدیلش کنیم به کلی، اون سرجه خودش محفوظه. یک کلی جدید به ما افاضه میشه که هم صورت جزئی الان در ما هست، هم صورت کلی. به وجدان خودتون مراجعه کنید، زیده که تصور میکنید و تعقل میکنید، الان میبینید هم تو ذهنتون زیده جزئی رو دارید، هم زیده کلی، یعنی انسانیتش رو دارید. یعنی اون صورت اول تبدیل به صورت دوم نشده، به علاوه تبدیل بشه صورت اول باطل میشه، صورت دوم جانشین میشه، در حالی که اینطوری نیست. صورت اول باقی، صورت دوم هم باقی است. معلوم میشه صورت اول زمینه افاضه صورت دوم رو فراهم کرد، نه خودش تبدیل شد به صورت دوم، صورت دوم جدا افاضه شد. اینا مباحثی است که بعداً باید بیاد. من به عنوان اصل موضوع میگم، شما قبول کنید. الان بعضی اوقات میبینم آماده حمله به مطالب من هستید. این در جای خودش روشن میشه که جای حمله نداره. مثلا روشن شدن با این توضیحات. حالا دلیل اول رو میخوام اقامه کنیم. مدعای ما این بود که وجود مثل ندارد و مثل چیزی هم نیست. دو تا قید در تعریف مثلان آوردیم. یکی این که باید یک مثل بتواند جانشین مثل دیگر شود. این قید را وجود نداریم. چه چیزی را شما در عالم میتونید جانشین وجود کنید غیر از خود وجود؟ چیزی دیگه ندارید که جانشین وجود کنید. پس مثلی برای وجود ندارید. چیزایی که غیر وجودن یا ماهیتن یا عدمن، هیچ کدوم جانشین وجود نمیشه. خود وجود هم که خود وجوده دیگه، مثل نمیشه گفت مثل وجوده. هر چی هست یا وجوده یا ماهیت یا عدم. البته میگم هر چی هست این اشتباه تسامحه، ولی عدمو که نمیشه گفت هست. برای بالاخره توضیح مطلب دارم عرض میکنم، چاره هم نداریم، باید تعبیر اشتباه رو بگیم. هر چی هست این سه تاست، یا وجوده یا ماهیت یا عدم. اگر وجود مثل داشته باشد، باید این یکی از این دوتا بتونه جانشینش بشه. خود وجود که جانشین خودش نمیشه، خودش که خودشه. ماهیت با جانشینش بشه نمیشه، عدم با جانشینش بشه نمیشه. پس نه ماهیت مثل اوست نه عدم مثل اوست. بنابراین در جهان هر چی هست نمیتوانیم مثل وجود قرارش بدیم. یعنی هیچ چی رو نمیتونیم مثل وجود قرار بدیم، چون مثل عبارت بود از چیزی که بتواند جانشین شود و وجود جانشین ندارد، پس مثل ندارد. قید اول. قید دوم گفتیم که مثلان دو چیزی هستن که اگر یکیشون وارد ذهن شد، دیگری که وارد ذهن می شود امر جدیدی رو در ذهن ما نیاورد، بلکه منطبق شود بر همون قدیمی. این میشه مثلان. آیا وجود این چنینه که اگر وجود رو تعقل کردید، دو مرتبه خواستید وجودی رو تعقل کنید، باز اون تعقل دومیتون بر تعقل اول منطبق میشه و چیزی اضافه نمیاره؟ بله اینطوره. پس قید دوم رو در وجود داریم. شما وجود شخصی رو تعقل میکنید، مفهومی در ذهنتون میاد، وجود اون شخص دیگر هم تعقل میکنید، مفهومی تو ذهنتون میاد، این مفهوم دوم بر مفهوم اول منطبق میشه. پس این قیدی که برای مثلان گفتیم در مورد وجود صادقه، ولی قید اول صادق نیست. و چون قید اول صادق نیست، وجود مثل نداره. مهم نیست قید دوم صادق باشه. در زد گفتیم هیچ کدوم از دو قید صادق نیستن. در مثل میگیم که یکی از دو قید صادق نیستن، فرقی نمی کنه، بالاخره برای ما کافیست. یک قید که صادق نباشه، مثل بودن وجود نفی میشه. این دلیل اول بود تا به دلیل دوم برسیم. المثل التاسعه فی انه لا مثل الوجود قال ولا مثل. این عبارت های متنی که احتیاجی به توضیح نداره، این احتیاجی معنی کردن نداره، معنی نمی کنه. جایی که آسونه معنی نمی کنه. اقول المثلان ذاتان وجودیتان، دو ذات وجودی هست. این قید اول که این قید رو من روش خیلی اهمیت ندادم، چون رو کاری بهش نداشتیم. لازد دو قید دیگر گفتن، این یک قید مهم نبود. یسد و کل واحد من همام مسد صاحبه. اینو من قید اول قرار دادم که میشه قید دوم قرارش بدی. هر یک از این دو امر وجود، ذات وجودی، جانشین رفیقش و رقیبش میشه. این قید اول که هر دو مثلی این چنینن که یکی باید جانشین دیگری بشود. قید بعدی و یکون المعقول من هما شیئن واحدن. معقول از هر دو یک چیزه. از هر دو معقول از هر دو یک چیزه یعنی چی؟ یعنی هر کدوم که اول به ذهنتون آمد در ذهن شما صورتی درست می کند، اونی که دوم می آید صورت جدید درست نمی کند، بر همون اولی منطبق می شود. این معنای این است که هر دو یک معقول دارند. هر دو یک معقول دارند، یک صورت عقلیه برای هر دوشون است، صورت عقلیه تکرار نمی شه. و یکون المعقول من هما شیئا واحدا، معقول از هر دو شیئا واحده. این به حیث و ایضا سبق داره شیء واحد بودن این معقول رو توضیح میده، تفسیر میکنه، چیز جدیدی نمیده. به حیث این که اگر سبقت گرفت یکی از اون دو معقول به ذهن شما، ثم لحقه الاخر، بعد اون بعدی پشترش آمد، لم یکتسب العقل من الحاصل ثانیاً غیر مکتسبه اولا، کسب نمی کند از عقل از اون امر دومی که حاصل شده است، حاصل ثانیه یعنی امر دوم که حاصل شده، کسب نمی کند غیر از اون چیزی را که اول کسب کرده بود. همونی که اول کسب کرده بود مجدد باز کسب می کنه، جدید چیز جدیدی کسب نمی کنه، همون قبلی رو داره کسب می کنه. به تعبیر ابن سینا صورت جدید منطبق میشه بر صورت قدیم. انتباه و توجه کنید، تعبیر جالبیه که صورت جدید بر صورت قدیم منطبق میشه، دیگه دو تا صورت مجزا ما نخواهیم جد. این تعریف تماثل بود، تعریف متماثلان بود. حالا اولین دلیل بر مدعا میخواد اقامه بشه که وجود مثل ندارد. چرا مثل ندارد؟ دلیل اینه، ول وجود لیس به ذات فلا یماثل شیئا آخر، وجود ذات نیست. گفتیم المثلان ذاتان وجودیتان، وجود ذات نیست پس مثل ندارد. اضافه کنید وجودی جانشین وجودی دیگر نمی شود، یعنی چیزی جانشین وجود نمی شه تا اون چیز مثل وجود باشه. خود وجود جانشین وجود می شه، ولی وجود که مطلق وجود باشه، مطلق وجود بعدی که میاد دیگه فرد دوم نیست، فرد دوم نیست که بشه جانشین فرد اول، خود همون اولیه. پس دقت کنید دو تا دلیل میاریم، دو تا بیان داریم. یک بیان اونیست که مرحوم علامه میگن، یک بیان اونیست که من از خارج هستم. مرحوم علامه میگه در مثلان لازم است که هر دو ذات باشن و وجود ذات نیست، پس نمیتوان گفت این وجود با این وجود متماثلانه. بیان دومی که من عرض کرده بودم از خارج این بود که مفهوم وجود با ماهیت تماثل نداره، چون ماهیت جانشین او نمیشود، او هم جانشین ماهیت نمیشه. با عدم هم تماثل نداره، باز به همین بیان که عدم جانشین او نمیشود، اون هم جانشین عدم نمیشود. مفهوم وجود هم که دیگه مفهوم دومی نداره که بخواد جانشین بشه، پس مفهوم وجود مثل نداره. بله، اگر شما وجودهای خارجی رو ملاحظه کنید، اون وقت ممکنه بگید یه وجودی جانشین وجود دیگر می شود. وجودهای خارجی اشخاص وجود رو اگر داشته باشیم که متکلمین میگن نداریم، قائلین رسالت وجود میگن داریم، متکلمین میگن نداریم، ولی حالا اگر داشته باشیم وجودی میتواند جانشین وجود دیگر شود، به شرطی که قائل به تباین وجودات نباشیم. چنانچه مشا قائلند، مشا میگن وجود این با وجود این تباین داره، اگر تباین داشته باشه یکی جانشین دیگری نمیشه مگر به جانشینی عام، به این معنا که اون وجود بردار این وجود جاش بذار. این اشکالی نداره که وجودی رو برداریم وجودی جاش بذاریم، وقتی که وجود عوض میشه، ولی بالاخره جانشین پیدا کرد. پس اگر بخواهیم تماثل رو از اون راهی که من عرض کردم رد کنیم، بگیم وجود مثل ندارد چون جانشین ندارد، حتما باید مفهوم وجود رو لحاظ کنیم. اگر اشخاص وجود رو لحاظ کنیم، جانشین شدن یه جوری امکان داره. ولی اونطوری که مرحوم علامه آورده مطلب رو، چه مفهوم وجود رو لحاظ کنیم، که مصادیق وجود لحاظ کنید، چون وجود ذات نیست تماثل نداره. حرف مرحوم علامه اهم میشه از اون حرفی که من زدم و کامل تر میشه. ول وجود لیس به ذات فلا یماثل شیئا آخر. توجه کنید در اینجا وقتی که علامه میگه المثلان ذاتان وجودیتان، ذات یعنی ماهیت، ماهیت یعنی کلیه طبیعی، کلیه طبیعی یعنی نوع. پس داره میگه نوعان وجودیتان، داره همون معنای اصطلاحی مثل رو تعریف میکنه، همون معنای اصطلاحی مثل رو میگه، که عرض کردم مثل در اصطلاح به معنای دو چیزیست که در نوع واحد شریک باشند و لذا بهشون متماثل گفته میشه. دو ذاتیست که این چنین باشند، یعنی دو فرد از یک نوعی که چنین باشه. ایشون داره اون معنای اصطلاحی رو بیان میکنه. پس مطلب روشن شد. مثلان تعریفش این بود و با استفاده از تعریف گفته می شود که در وجود تماثل نیست، یعنی وجود مثل وجود مثل چیزی نیست و مثل ندارد. حالا یا به این بیانی که مرحوم علامه گفتن که بیان عامه، وجود مثل ندارد چون ذات نیست، حالا چه مفهوم وجود بگیرید چه مصادیق وجود رو، یا اون بیانی که عرض کردم که وجود مثل ندارد چون جانشین نمی شود، که در این صورت عرض کردم باید مفهوم بگیرید چون مفهوم جانشین ندارد، ولی مصداقا می توانند یکی جانشین دیگر شود اگر چه تباین دارند، ولی به جانشینی عام می تواند یکی جانشین دیگر شود، که جانشین شود و عوض شود، جانشین شود و عوض شود. این جانشینی عامه. یه وقت چیزی جانشین می شود موجود عوض نمیشه، یه وقت چیزی جانشین می شود عوض می شود. اگر جانشینی رو جانشین عام بگیرید که با عوض شدن هم بسازد، می تونید بگید وجود فردی از وجود جانشین فردی دیگر می شود. اما اگر جانشینی رو اینطور معنا کنید جانشینی بشود که عوض نشود، حکم همون قبلی رو داشته باشه، مصداق وجود جانشین مصداق وجود دیگر نمی شود. بنابر قول به تباین، جانشین نمیشه. بنابر قول به تشکیک هم جانشین نمی شود، چون بنابر قول به تشکیک تشخص این وجود با تشخص اون وجود فرق داره. تشخص ها وقتی متفاوت شدن یکی جانشین دیگر نمی شود، مگر اینکه اون یکی باطل شود تا این جانشین شود. خلاصه مطلب، اگر در جانشینی بطلان اون اصلی رو محظور قرار ندیم و اشکال نکنیم، این وجود دوم میتواند جانشین وجود اول شود، فید دوم تماثل حاصله. ولی اگر جانشینی رو به معنی جانشینی عام نگیریم، به این صورت که بگیم جانشین باید اصل را باطل نکند، وقت وجود فردی از وجود نمیتواند جانشین فردی از وجود شود. در مفهوم هم که مفهوم جانشین نداره، به لحاظ مفهوم و به لحاظ جانشینی خاص می توانیم بگیم در وجود قید دوم هم که یصد کل واحد من هما مصد و صاحبه باشه منتفیز، پس از این جهت هم تماثل در وجود نیست. همونطور که از جهت ذات بودن تماثل در وجود نیست، چنانچه مرحوم علامه فرموده، از جهت جانشین شدن هم تماثل در وجود نیست. مگر عرض کردم که شما جانشین شدن را قبول کنید و از باطل شدن اون اصل حراسی نداشته باشید، در این صورت اشکال نداره که بگید وجودی جانشین وجود می شود، این هم در مصادیق وجود. وقت باز هم ما میگیم مثل ندارد به همون بیانی که مرحوم علامه گفت. میخوام عرض کنم که اون بیانی که من گفتم بیانیست که در بعضی موارد صادقه، در بعضی موارد صادق نیست، ولی بیانی که مرحوم علامه گفت در همه موارد صادقه. پس با بیان مرحوم علامه ثابت میکنیم که وجود مثل ندارد. این دلیل اول بود. دلیل دوم را باید بخونیم. الان من نه یکون المعقول من هما، یعنی اون دو مثل معقولشون این چنینه، نه خودشون. خودشون ممکنه دو فرد باشند، معقولشون توریست، معقولشون توریست که بر هم منطبق میشه. هر کدام زید و هم مثل همن، هر دوم تو خارجند، ذهنی نیستند. وقتی شما از اینها صورت میگیرید، صورتشون میشه معقول من هما. این صورت ها بر هم منطبق میشن، نه خود این دوتا. بنابراین هیچ ایراد نداره که مراد موجود خارجی باشه، وقت وجود خارجی معقولی دارد، وجود خارجی دوم معقول دیگر دارد، این معقول ها بر هم منطبق میشن، ولی وجود خارجی بر هم منطبق نشون. عبارت مرحوم علامه این نیست که دوتا مثل بر هم منطبق میشن، عبارتش اینه که معقول از این دوتا مثل بر هم منطبق میشن، ولی دوتا مثل ممکنه جدا باشن، مثل زیدان بسن جدا هستن. ولی معقولشون یعنی صورت عقلیه که از اونها گرفتی بر هم مرتبط میشه. میخوام عرض کنم که مرحوم علامه نمیخواد بگه دو تا مثل معقولند، دو تا مثل میتونن معقول باشن میتونن خارجی باشن، مهم اینه که معقول منهما باید بر هم منطبق بشه، یعنی اونی که شما از این دو تا مثل تعقل میکنید باید بر هم منطبق بشه، چه اون دو مثل خارجی باشن چه ذهنی باشن.
استاد توی بعضی از کتب فلسفه متأخر دیده شده گفتن که بس اینجا در حقیقت وجوده، این حقیقت وجود منظورشون چیه؟
بله، منظور از حقیقت وجود که بعضیا گفتن اینه که یعنی اون وجود خارجی، اون مصادیق وجود، مصادیق وجود متماثل نیستن با هم دیگه، مفهوم وجود که واحده، مفهوم وجود واحده، معلومه که این واحد مثل نداره، ماهیت که مثلش نیست، عدم که مثلش نیست، فقط میمونه مفهوم، مفهومم که واحده، واحد که دیگه مثل نداره، باید یه شی متعدد باشه تا مثل رو بکنه. بنابراین بحث ما در این که وجود مثل دارد یا ندارد این است که این وجودهای خارجی که حقایق وجودن، مصادیق وجودن، با هم متماثلن یا نه، این مثل اون هست یا نیست، بحث در مفهوم نیست. اگر من مفهوم رو ترک کردم در بحثم به خاطر این بود که توضیح بیشتر داده بشه و به تمام جوانب بحث پرداخته بشه، ولی بحث در مفهوم نیست، روشنه که مفهوم مثل نداره، مفهوم وجود یکیست و مثلان باید متعددان باشن، متعدد باشن، نمیتونه یکی باشه، پس بحث در مفهوم نیست، و اگر بحث در مفهوم مطرح شد برای این بود که به تمام جوانب مسئله رسیده بشه.
بحث در
بحث در لازدله هم بحث در واقع وجود، یعنی در بیرونه، یعنی در مصادیقه، مصادیق رو میگیم زد نیستن، نه این وجود با این وجود زد است، نه این وجود با ذات دیگر زد است، و الا مفهوم وجود که امر واحده. البته میتونید بگید مفهوم وجود با مفهوم ماهیت مثل نیست، ولی خب این روشنه که جو بحث نداره.
سمجه
این
و تفاوتی که مسئله
هفته
بودش عطف هست بریم، یعنی اسم کانه میشه درسته؟
بله،
بعد اون به اعتبار بشه خراشی
تو
خیلی
معنی
هم دیگه تفاوت
رو بیر
بکنه و
عطف بر خود کنه. ولهذا کانه واجب الوجود، ولهذا کانه تفاوت غیرهی به اعتبار رو کن. خوبه؟
بله، اگه اصلا میگیم ولهذا تفاوت غیرهی من الوجودات
تفاوت غیره من الوجودات، تفاوت یعنی شما اگر تفاوت بخونید باید دو چیز پشترش بیارید، تفاوت این با غیرش من الوجودات، تفاوت این با غیرش من الوجودات به اعتبار کن. تفاوت بخونید همون که من عرض کردم هیچ مشکل نداره، لحاظه کانه تفاوت و غیرهی من الوجودات، یعنی غیر از خدا که تفاوت دارن در کمال، وجودات غیر خدا با هم تفاوت دارن، یکی بالاتر یکی پایین تره، تفاوتشون به اعتبار قرب من الادم و بعد من الادم، اونی که نزدیک به عدمه ضعیفه، اونی که دور از عدمه قویه، تفاوتشون یعنی قوت و ضعفشون به این اعتباره. پس خدا با چون که وجود خیر محض و عدم شره و کمالیت وجود به کمالیت وجود به خیریتش به اینکه خیریت بیشتر داشته باشه، چون چنین است خداوندی که هیچ عدم درش نیست محض الخیره، بقیه که تفاوت دارن در خیریت و کمال به این جهت است که اونی که به عدم نزدیک تره به شر نزدیک تره و شرش میشه زیاد، وجودش میشه ضعیف، اونی که به عدم از عدم دوره شرش میشه کم خیرش میشه زیاد. پس عبارت میشه اونطوری معنا کرد، اما تفاوت غیره بخونید که عطف بر کانه بگیرید اشکال نداره، اما خوبه که مثلا ضمیر تفاوت رو برگردونید به یه جایی، تفاوت خدا با غیرش من الوجودات کان تفاوت وجود به این جهت، تفاوت وجود در غیر خدا به این جهت، در خدا بس مسئله که باشه زمین توش نیست. اگر کان واجب الوجود اینطور و کان تفاوت غیر واجب الوجود در خیریت به این اعتبار، خیلی برای صاف نمیشه اگر تفاوت رو حتی بر واجب بگیرید و اسم کانه قرار بگیرید، اونطور که شما میفرمایید معنیش اینه تفاوت واجب الوجود با غیرش من الوجودات فیه به اعتبار قرب من الادم و بود عن الادم. خوب دقت کنید مشکل پیدا میکنه، چون واجب الوجود با دیگران تفاوت دارد نه به خاطر قرب و بود، بلکه به خاطر اینکه اصلا به عدم کاری نداره. قرب و بود مال اون ممکناته، بنابراین تفاوت رو حتما عطف بگیرید بر واجب و اسم کانه قرار بدید، فعل نخونید.
از اون سوال هم که شما فرمودید که در فلسفه به وجود خارجی شی هویت میگم، تو کلام به خود اون شی خارجی هویت میگم. شما فرمودید که در فلسفه به شی به وجود خارجی شی هویت میگم، ولی در کلام به خود اون شی خارجی
توضیح کامل ندادن. به اون شی خارجی که با مشخصات بهش هویت میگن، همون که الان یعنی منهوم که اشارم کردن به منهوم میگن هویت. این صفحه 18 جلد سوم شرم واقع صفحه 18 اونجا مراجعه کنید. این گفته شد
یه مطلب هم تو تعریفات مصر شریف آورده در باره فرق هویت و اینجور چیزا. اونجا هویت تعبیر میکنه به این که میگه همون امر متعقل از اون حیث که با اغیارش فرق داره و از اغیارش تمیز داده میشه بهش میگه هویت. یه معنی اینجوری آورده تو بس ماهیت، میگه همین ماهیت به اعتبار گوناگون هویت بهش میگیم، ذات بهش میگیم، خیلی چیزای دیگه. یه تعبیر دیگه تو آخر میسه صفحات آخرش میره کتابش که اونجا هویت تعریف حقیقت میکنه. حالا این دو تا هم چه فرقی داره؟ و
هویت همون حقیقت هست که
حقیقت
مشخصه، حقیقت مطلقه اگه میگه وجود منظورشه،
اونجا وجود منظورشه.
اگر حقیقت مطلقه بگه وجود منظورشه و وجودم باید اصیل بتونه. حالا یه ما مراجعه نکردم، شما به تعریفات مراجعه کردیم، نقل شما رو دارم برزنیم.
خب حالا این سوال ما این بودش که به وجود خارجی هویت میگم، تو کلام به وجود خارجی چی میگم؟ اونم قبول که ندارم وجود خارجی
اونم هویت میگن. نه خیر، هویت بله اونم اطلاق هویت بر وجود میکنه، متکلمین اطلاق هویت بر وجود میکنه.
درست.
مثل فلسفه
بعد تو کلام اون شی خارجی هویت میگن، تو فلسفه میگن اون شی خارجی ماهیت میگن.
اون شی خارجی به لحاظ حقیقتش ماهیت میگن، ولی به شی خارجی ماهیت نمیگن.
شی خارجی
ماهونه میگن، منهو میگن. به اون موجود خارجی با تمام عوارض منهو میگن، به اون ماهیتش ماهو میگن. این من ظاهرا نشان کردم،
اشاره کردم
اون تو توضیح ندادم چون مورد بحث نبود. اونجا که مورد بحث بشه من توضیح کامل میدم.
پس ماهیت شما یه چنین تعبیری داشتین که با در نظر گرفتن وجود خارجیش بهش هم حقیقت میگن هم ماهیت، بدون در نظر گرفتن وجود خارجیش.
بله، اون یه بحث دیگه بود. بله،
بعد یه بحثم تو صورت ماهیت و خود ماهیت.
صورت ماهیت حکیان ماهیت
هم حکایت داره از ماهیت. چقدر حکایت داره؟ تمام خصوصیات ماهیت خارجی رو پیدا میکنه. اینا
خصوصیت نداره ماهیت، اون که منهویشه. ماهیت یک انسانیته، این صورت ماهیت هم داره از اون انسانیت حکایت میکنه. شما خصوصیت خارجی رو که میبینید این ماهیت نیست، اینا منهوی شیئن، یعنی خصوصیات شیئن. صورت منهو هم از خود منهو حکایت میکنه، صورت ماهیت از ماهیت حکایت میکنه، صورت منهو هم از منهو حکایت میکنه. هر صورتی از اون ز صورت حکایت میکنه. نباید شما توقع داشته باشید که صورت ماهیت از ماهو حکایت کنه، از منهو حکایت کنه. صورت ماهو از ماهو حکایت میکنه، صورت منهو از منهو.
پس تمام حکایت میکنه، یعنی
کل اون. بله، هر صورتی از تمام ز صورت حکایت میکنه. به شرطی که ببینید ز صورت چیه. شما صورت رو صورت ماهیت میگیرید، ز صورت رو منهو میگیرید. این درست نیست.
حالا الان میتابوتو به بدایه میگه این صورت ماهیت و یه حکایت میکنه از اون ماهیت خارجی فی بعض خصوصیات. همین رو یک دلیلی میگیره برای سفسطه بودن این بالین به شبه. میگه چون که تو بعضی از خصوصیات حکایت میکنه، فرضا و خواهزا سفسطتون. این سفسطه هست چرا؟ چون که دیگه آدم از
این من بعد عبارت میگیرم.
آقا بدایی نداره این مله اینجا؟
نه شبه
من این مله. حالی شون باز تعبیر فی بعض خصوصیات میکنه یعنی غلطه؟
باید عبارتی بیاری، شما رو عبارتی ببینیم حدش کنم.
این سلامت بزنیم تو حتی کتاب شده. بعد از تو بحث این که گفتیم وجود صفت قائمه به ماهیته، گفتیم که این ماهیت مراد ماهیت و منتیزهیهی است. بعد از طرف این بحث قائم بودن صفتی وجود که یک صفتی قائمه به ماهیت و منتیزهیهی، گفتیم این فرع بحث زیادت وجود در ماهیته. حالا میتونیم از این نتیجه بگیریم که اون ماهیتی که تو بحث زیادت وجود در ماهیت میگیم، اون ماهیت هم ماهیت هم منتیزهیهی مراده.
بر زیاده وجود بر ماهیت
یک بحث ما داشتیم بنا به این که
خب بله
صفتیست قائمه به ماهیت
خب بله درسته ما... یعنی ما در بحث زیادت نمیگیم وجود زاید است بر ماهیت موجوده
بحثم
میگیم زایده بر ماهیت ولی اونجا منحسیه
اونجا منحسیه
بله
چون این را جایی بهش تأکید نکردم خاطرم برای اسمینام دوباره بتیم
نه من عرض کردم وقتی شما میخواد وجوده ببینید زایده بر ماهیت یا نه تو خارج که نگاه نمی کنید
بله.
تو خارج اینه متحده میردید تو ذهنتون تا آوردید تو ذهنتون ماهیت جدا می کنید وجود جدا تا ماهیت جدا کردید ماهیت میشه منحصره دیگه قید وجودش میری کنار و قید وجود عارض میشه از ماهیت منحصره در این بحث زیاده هم
حالا مثلا ماهیت انسان مراد باشه میشه انسان منحصره
یعنی انسان منحصره داره از این جهت که انسانه نه از این جهت که موجوده انسان موجود نمیتونه بگید وجود زایده بر اوست بالاخره که وجود درش اخذ کردی انسان تنها رو که نگاه میکنید وجود زایده بر اوست
انسان اسم جنس تو وجود زایده بچه این هم هیه هیه میتونه بگیم اون واقع و اصالت الوجودی ها میگن که تو ما در خارج ماهیت موجوده داریم خلاص این بحث اصالت الوجود ماهیت رو میکنم خدمت بگیم که
اینو شما تایید میکنم بحث اصالت وجود ماهیت قرار شد یه سوال نکنید مسئله خامسه بحث اصالت وجود اصالت ماهیت نبود کشیده شد به اونجا من بس کردم بس کشیده شد به بحث اصالت وجود اصالت ولی بحث اصالت وجود ماهیت نبود
اونجا ازش فهمیدم نمیشد
به اونجا کشی فهمیده شد بالاخره یه چیزی فهمیدن که اشکال کردن و منم پیشوندم توی بحث درست. اما بالاخره باید بحث اصالت وجود اصالت ماهیت بحث اصالت وجود اصالت ماهیت بعدا مطرح میشه اینجا
این همین که میگه وجود یک معنایی نیست که زائد بر ماهیت باشه و ما اون ماهیت به وسیله این وجود حصول عینی پیدا کنه همین تعریف اصالت ماهیت نمیشه قول اصالت ماهیت
چرا عرض میکنه ازش اصالت ماهیت به دست میاد ولی اینجا در صدد اصالت بحث اصالت ماهیت اصالت وجود
نه اینجا برای دیگه اصالت وجود اصلا اشاره نمی کنه حالا اون چیزی که شما گفتین چه که میخوایم
بله
انتقال بدیم اصالت خلاصه بس خیلی مثلا مثل آقاین دیگه بحث نمی کنه اصالت وجود گفتن که ما در خارج ماهیت موجوده داریم و وجود این ماهیت هم تو خارج هستش هست نه اینکه وجود داره چون بگیم وجود داره که دیگه باز تسلسل میشه این وجود هم بس وجوده اون...
به این ذاتش وجوده
به این ذاتش وجوده بله این عینیت عین خودشه خودش خودشه حالا سوال اینه که این وجود این ماهیت به زمینه اون ماهیت وجود داره وجود داره دیگه یه وجود مستقل که دیگه نداره ماهیت موجوده در خارج وجود دارد و وجود این ماهیت هم تو خارج هست حالا میخوام ببینیم که تو خارج هست به طور مستقل یا نه به زمینه اون ماهیته
نگید به زمینه ماهیت بلکه بگید به زمینه ماهیت به این وجود نه به زمینه وجود و ماهیت اصالت وجودی چی میگه؟ اصالت وجودی میگه وجود هست ماهیت به عرض وجوده نه شما دارید الان وجود رو زمینه میکنید به ماهیت اون ماهیت رو زمینه میکنه به وجود ماهیت به وجود زمینه میشه به این معنا که حد وجود میشه عرض به عرض وجود میشه
شما در تبیین مشایین گفتین که اونا قائل به اینن که ما یه ماهیت موجود داریم و یک امری هم داریم و وجود هم داریم که یک امریه که به سبب زمینه شدن این وجود به اون ماهیت و ماهیت موجود میشه شما چنین تعبیر داشتید
این تعبیر بله چون داره اون تعبیر رو رد میکنه این نرو معلمه تو مسئله پنجم این تعبیر رو داشت رد میکنه که وجود یه معنای قائم به ماهیت نیست که یه چیزی در خارج داشته باشید به نام وجود یه ماهیت هم داشته باشید اینو به اون قائم کنید یا زمین میکنید مرحوم علمه داشت اینو رد
هیچ اشکالی نداره تو چنین چیزی هایی چنین چیزی هم باشه اشکال نداره چون تو بحث زیادت وجود در ماهیت اثبات شد دیگه که وجود صفتیست قائمه به ماهیت
که اثبات شد مربوط به ذهن بود از کرده تو ذهنتون زیاده دارید تو خارج که زیاده نداریم تو خارج اتحاده تو خارج قیام نیست تو خارج زمینه نیست اون تو ذهن شماست که قیام درست میشه صفت موصوف درست میشه بحث زیاده وجود و ماهیت اصلا تو ذهن مربوط به خارج نیست در خارج اتحاده در ذهن که میارید ماهیتی میشود وجودی میشود و ماهیت وجود قائم به ماهیت
حالا اینا وجود در خارج به چه نحو وجود میدونن یا هست میدونن اصالت وجودی ها
اصالت وجودی وجود در خارج هست
میگن از نظر از ماهیت وجودی نه همون که فهمیدین
نمیتونه بدون ماهیت باشه.
با هم به ماهیت
اگر وجود وجود امکانیش همراه مانیته، اگر واجب تعالی باشه وجودش همراه ماهیت نیست.
که اصالت الماهیت گفتن که ما تو خارج ماهیت حاصله یا ماهیت موجوده داریم، ولی وجود این ماهیت دیگه تو خارج نیستش.
بله.
که بعد ببینم اشکال میشه دیگه چیزی که وجود نداره چه جوری میخوام وجود کنم. اینا دیگه لدای نیست.
نه اشکال نمیشه. بحث اساس ماهیت نیست انشالله.
این عظمه شما فرمودید این اشکالی
بیناست. اشکال بیناست که میگن اصالت ماهیت میگن ماهیت هست و وجود رو اعتباری میدونن و میگن وجودی نیست. فقط اما اگه بگن حصول ماهیت رو ما ظرفش رو در خارج میدونیم اشکالش رو وارد نیست. اونایی که اشکال برشون وارد اینه که میگن ماهیت تو خارج هست وجود رو برش میدونن. اما میگن ماهیت تو خارج چطور موجوده؟ اما مثل مرحوم لاهیجی و بعضی از متکلمین محقق اونا میگن ماهیت در خارج هست، حصول برای ما حصولش در خارج نیست، حصولش در خارج نیست، ولی خود ماهیت در خارج حاصله، خود ماهیت در خارج حاصله. اگر ماهیت در خارج حاصله دیگه اشکال برش مورد نیست که حصول از کجا آمده. میگن هست، منتها خود حصولش رو میگن نیست، اشکال برای این گروه وارد نیست. انشاءالله برای جلسه آینده.